بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. في الحديث في كتاب عيون أخبار الرضا عليه السلام عن الفتح بن يزيد الجرجاني عن أبي الحسن عليه السلام قال سألته عن أدنى المعرفة قال الإقرار بأنه لا إله غيره ولا شبيه له ولا نظير له وأنه مثبت قديم موجود غير فقيد وأنه ليس كمثله شيء. امیدواریم که خداوند متعال توفیقات هممون را در انجام وظایفمون زیاد گرداند و بهرمون را از حقایق و معارف وافر و توفیقاتمون را در تحقیق برای رسیدن به اون چی که حق است از مسائل مهمه اعتقادی، اخلاقی، عملی توفیقاتمون را زیاد گرداند و همه حق دارانمون را بلخص ارواح شهدای عزیز را شاد نماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. بحثی که در این برنامه اعلام شده در ارتباط با ساعات مربوط به حقیر فرمودن این بحث مطرح بشود این است که از بیانات حضرت رضا علیه السلام در کتاب شریف عیون اخبار رضا بهره بگیریم مطرح بشود و در ارتباط با بیاناتشون مطالب اعتقادی در ارتباط با حضرت حق صحبت های داشته باشه. پس عنوان بحث ما مشخص که استفاده از این کتاب شریف در بخش توحید بخصوص و معارف توحید ولذا به نظر رسید که یک حدیث که بشود در این 10 روزی که برنامه حقیر صحبت شده به فرض این که انشاءالله بتونم خدمت برسم از اون حدیث استفاده کنیم. حدیث طولانی نباشه، چین که بیاناتی که در این بخش از کتاب هست بیاناتیست گاهی حدود یک ورق هم حدیثی هست گاهی کمتر، ولی اون حدیث فرصت بسیاری لازم داره. حداقل یک ماهی باید بحث بشه تا اون یک ورق مشخص بشه که چی فرمودن. لذا یه حدیث کوتاهی در نظر گرفته شده که به مناسبت این حدیث از قسمت‌های مختلف این کتاب شریف شواهد مربوطه، بیانات مربوطه صحبتش بشه. و اون حدیث، حدیث 29 از صفحه 122 با همین چاپ جدید علوم اخبار الرضاست. حدیث 29 صفحه 122 حدیثی که قرائت کردم، حدیث که خوندم. و قبل از ورود در بحث، روش بحث مناسب به نظر رسید که اشاره شده باشه. به طور کلی در ارتباط با شناخت معارف حق و مطالبی که بایستی اون مطالب را بفهمیم، از چه چیزی باید استفاده کنه، میزان چیست، این حرف اولی است که با اشاره عبور میکنم. چه چیز است که میزان است برای این شناخت، این حقایق را که میخواهیم بشناسیم، وسیله شناخت چیست؟ وسیله شناخت تا اونجا که بنده به نظرم میرسیده و گاه گاهی هم صحبت شده و گاهی هم در بعضی از نوشته ها آمده، اون چه میزان است برای شناخت معارف و حقایق، عقل است. عقل. گاهی گفته میشه بعد میزان حس است، اون چه انسان حس کند، محسوس انسان باشد، اون حق. اون چه محسوسش نباشد، نه. اشکالات متعددی بر این نظریه گفته شد و مشخص است که حس اشتباهش بسیار است و نیاز دارد به یک میزان دیگری که مشخص بشود که مطلب چیست. گاهی گفته میشه که میزان کشف است، شهود است. این هم به جای خودش، همچنان که حس به جای خودش کمال اهمیت رو داره که من فقط حسن فقط علم و کشف و شهود هم به جای خودش موقعیتی داره، ولی میزان خاصی که مورد توجه در همه جهات نیست و مشکلاتی داره که باز در بحث معرفت شناسی این مسائل صحبت شده. در نتیجه با بررسی که با اشاره دارم عرض میکنم بررسی کنیم، اون چی که میتوانیم بگوییم میزان است برای شناختمون حقایق را، عقل ماست. همینی که با اون میفهمیم، قبول میکنیم، رد میکنیم، اسواس میکنیم، میگوییم صحیح هست، میگوییم نو صحیح هست، این قوه ممیزه، این نیروی تشخیص دهنده، همین عقل. حالا این عقل چی هست؟ باز بحثای مفصلی که هست در ارتباط با عقل، ولی در مجموع هرچه بررسی کنیم اون چه از همه بهتر به نظر میرسد که به او برسیم اینه که بگوییم میزان عقل ماست، همین فکر ماست، همین قدرت تشخیص قبیح و حسن ماست، همین میزان. پس میزان عقل، پس حرکت صحیح برای شناخت حقایق و معارف و هر چیزی میتوان گفت عقل انسان است، همین که عموم افراد دارن، البته شدت و ضعف در افراد داره مشخص، ولی عموم افراد دارای این فهم است. این حرکت عقلانی حرکت صحیحه. در سطح اشاره دارم حرف میزنم، با این عقلمون میفهمیم که این جهان را آفریدگار دانا و توانایی است. این عقل ما وقتی بررسی میکند موجودات را در ارتباط با خودش انسان، در ارتباط با بقیه موجودات، وقتی بررسی میکند با این عقلی که میزان است، وقتی به این کائنات توجه میکند، نظم و نظام و حکمت و هدفداری و این مسائلی که کاملا مشخص است در کائنات، نشان دهنده این است که پشت این جریان ها و همراه با این جریان ها علم و آگاهی در کار است، قدرت و توانایی در کار است. با این حرکت عقلانی میرسیم به این که آفریدگار است، خدا است. و بعد که به این مطلب رسیدیم میبینیم که بعضی مدعی شدم که ما با این خدایی که خودت قبول داریم، با عقلت قبول داریم، با این فهمت پذیرفتی که آفریدگار است، تا مقداری هم در ارتباط با او چیزی میفهمی، همین که میفهمی داناست، میفهمی تواناست، بعضی از صفاتشو میفهمی، متوجه میشی در ارتباط با او. بعضی آمدن ادعا کردن ما از طرف این خدایی که تو میفهمی آمدیم، پیامبریم، رسولیم از ناحیه او، که اون چه عقل تو خودش به خوبی میفهمه از ناحیه او آمدیم که تأیید کنیم. چیزایی هم که نمیفهمی نسبت به عوالم قبل از این عالم، نسبت به عوالم بعد از این عالم، نسبت به بسیاری از مسائل در این عالم که نمیفهمی، اونا رو ما بهت بگوییم از طرف اون خدا. مدعی رسالت شدن، این عقل ما میگوید هر که ادعای رسالت کرد نباید قبول کنه. بسیار ممکنه این ادعا رو بکنن به دروغ، این ادعا رو داشته باشن و مدعی کاذب باشن. اگر دلیل مثبتی برای این ارتباط باشه بپذیر، و الا که نه. پس به حکم عقل در ارتباط با ادعای چنین کسی بررسی میکنیم از نظر عقلی که ببینیم ادعا درسته یا خیر. اگر دلیل مثبتی داشت که به عقلمون به خوبی یافتیم فهمیدیم که این در ارتباط با همون خداییست که عقل خودمون فهمیده. این اثبات شد اون وقت است که حرفهایی که میگوید که این حرفهاش گفته میشه وحی است، بیاناتی است که از خدا گرفته است. با توجه به این که این بیانات سندش معتبر باشه، دلالتش هم روشن باشه، عقلمون میگوید حتما از این بیانات استفاده کن، تعقل کن در این بیانات. ما رو به اینجا میرسونه عقلمون که از این بیانات وحی استفاده کن. اون وقت به اینجا که رسیدیم، اگر چنانچه بیاناتی است که استنادش روشن نیست، نه اونا نمیتونه دلیل باشه برای ما که خدا فرموده. اگر چنانچه استنادش روشن است، دلالتش روشن نیست، باز نمیتونیم ازش چیزی بفهمیم. مثلا کاف ها یا انصاد هامیم انسینبا، بعد از اثبات رسالت پیغمبر آخر الزمان، پیامبر گرامیمون، اگر به اینجا رسیدیم که ایشان پیامبر است، اون وقت چیزهایی که مبهم است چیزی نمیفهم. اگر سند روشن نیست، باز برای ما سودی نخواهد. با اعتبار سند و روشنی دلالت، همون عقلی که شد میزان و از اون غفلت نداشته باشیم که میزان شد عقل. اون چه که به او پای بندیم و او را برای درستی و نادرستی وسیله اصلی قرار دادیم عقل است، ببینیم که در ارتباط با اون چه که این وحی با این توضیحی که دادم داده است چی گفت. اگر چنانچه ضد عقل باشه، خواهیم گفت وحیی که در ارتباط با خداست ضد این عقل نمیتونه باشه و نیست هرگز، چون وحی قرار شد از طرف خدا باشه، تضادی با عقل نداره. اگر روشن است و عقل ما هم میفهمد که میفهمد، اما اگر چنانچه مطلبی است که این مطلب اختلافی است، در این مطلب گفتگوست، در این صورت که مطلب اختلافی است، وحی هم مشخصا با اعتبار سند و روشنی دلالت مطلبی رو گفته، اونجا عقل میگوید که از این حرفی که وحی گفته غفلت نکن، چون این ارتباط دارد با علم محیط، با علم بی خطا، بنابراین از این غفلت نداشته باشه. و در صورت اختلاف، اگر چنون چه با همین تعقل روشن شد که رو، اگر نه اون چه که وحی گفته مقدم است. به اینجا میرسیم که از وحی استفاده کنیم و هرگز در وحی هم سخن ضد عقل وجود نداره. من در این مورد گاهی این شوخی جدی رو گفتم، گفتم که اگر کسی در اصول مهمه وحیانی که داریم مطلبی بیاورد که ضد عقل باشد، ما اون چه داریم که همون یه خانه خاص گذاریم، همون سندش معلومه، میدیم بود اینه که ضد عقل هم وجود نداره در وحی. به نتیجه از وحی استفاده میکنیم. حالا در ارتباط استفاده از وحی گفته میشود که روش صحیح برای کشف معارف و حقایق تعقل در وحی است، یعنی از عقلمون استفاده کنیم. پس عقل هیچگاه کنار زده نمیشه، با عقل به وحی رسیدیم. ما نمیتونیم که عقل رو کنار بگذاریم، منتها با این توضیحاتی که عرض شد اونجا که روشن است که روشن، اونجا خیر روشن نیست، اختلافی است، معلوم میشه عقل چیز روشنی را نمیفهمد. اونجا اگر وحی مطلب روشنی داشت مقدم هست بر گفته دیگران، به اضافه این که معمولا اونچه که در وحی روشن گفته شده با استدلال هم در خود وحی مطرح است. و این نکته است که در وحی به طور اکثر فراوان فراوان مطلبی را که می‌فرمایند سریع با یک جمله اشاره به استدلالش هم می‌کنند. لم یلد است لأنه کذا، لم یولد است لأنه کذا. به نتیجه تعقل در وحی میزان شد. با توجه به این جهت بسیار بجاست که با از وحی غفلت نکنیم و حتی قبل از اینکه از حرف دیگران استفاده کنیم که استفاده میکنیم، بررسی میکنیم، هرچی خوب بود میگیریم، به اضافه اینکه این کار را میکنیم، ولی اساساً وحی را اصالت خاصی بهش بدیم، به خاطر اینکه فهمیدیم که در ارتباط با ذات مقدس حضرت حق است و تعقل کنیم در وحی. با توجه به این جهت اون وقت بجاست که هر چه بهتر از اون چه که رسیده به عنوان وحی، خود قرآن کریم در درجه اول و بعد بیانات پیغمبر اکرم، بعد هم بیانات ائمه معصومین که اینا دیگه بر اساس اونجا قبول کردیم به عقلمون با توجه به این که اینا رو پذیرفتیم، هرچه بهتر و بیشتر در اینها تعقل کنیم و از اینها مطلب بگیریم. با این اساس و این روش اون وقت صحبت این شده که از علوم اخبار الرضا استفاده کرده باشیم و این حدیثی که خوندم انشاءالله این حدیث رو مورد صحبت قرار بدیم. حالا حدیث رو یه ترجمه میکنم، یه مختصری در ارتباط با این حدیث همدازه که وقت هست صحبت میشه، تا انشاءالله قسمت به قسمت مطالب بعدی که بر این اساس مترتب میشود روزهای آینده به فضل الهی صحبت کرده باشیم. حدیث چی شد؟ حدیث این شد که جناب فتح ابن یزید جرجانی میگوید از حضرت رضا علیه السلام سوال کرد، ان ادنا المعرفه، سوال کردم که معرفت اون درجه پایین معرفت چیه؟ اون حدی که لازم است، یعنی اون حدی که همه باید بدونن. ان ادنا المعرفه، قال الاقرار بانه لا اله غیره، اقرار به یکتایی پروردگار، ولا شبیه له، اقرار به این که ولا شبیه له، شبیه برای خدا نیست، نظیری برای خدا نیست. این جمله اول. حالا در ارتباط همین جمله اول یا کم به کم به اون جملات بعد انشاءالله میرسیم، اقرار به یکتایی و یگانگی خدا و این که شبیه و نظیر نداره، این اولین مسئله است که در معرفت پروردگار بایستی بدانی. در ارتباط با این مسئله که خداوند یگانه است، شبیه برای او نیست، نظیر برای او نیست، در ارتباط با این مسئله مبانی متعدد است، مطالب مختلف است. در حقیقت بحث به این برمیگردد که خداوند متعال شبیه و نظیر ندارد، نسبت خلق میتوان با این تعبیر گفت، با خالق، نسبت خالق با خلق چیه؟ آیا خالق شبیه خلق هست یا نه؟ خلق شبیه خالق هست یا نه؟ نظیر او هست یا نه؟ در ارتباط با این مسئله سه تا مبناست، سه تا حرف. دو حرفش از مشاهیر بشره تا اونجا که من دستبندی که کردم به نظرم رسیده، یک حرف مستفاد از وحیه. اون مطلبی که مستفاد از وحی است این است که ذات مقدس حضرت حق با کائنات، یعنی با ما سوى الله، عوالم نوری غیر نوری، همه موجودات، ما سوى الله هیچ نوع شباهتی ندارد، هیچ نوع اشتراکی ندارد، هیچ نوع سنخیتی ندارد، بلکه بینونت است بین حضرت حق از نظر حقیقت با ما سوای خودش. یک حق که گفته میشه اوست که غنی مطلق است، ما سوای او فقیر مطلقان، انتم الفقراء الی الله والله هو الغنی الحمید. و او که غنی مطلق است با اون چیزی که فقیر مطلق است طبیعی است که هیچ نوع سنخیتی ندارد. این غنی مطلق موجد، خدا ایجاد کننده است، بقیه کائنات فقیر مطلق موجد، به نتیجه این موجد و دیگران موجد بینشون هیچ نسبتی نیست، چون این موجد غنی علی الاطلاق و اون موجدها هم فقیر علی الاطلاق هستند و به نتیجه هیچ تناسبی سنخیتی بینشون نیست. مسئله مسئله ایجاد است، خلق است، جعل است، درست کردن است، چیزی نبوده او درست کرده است و ایجاد کرده است هست. یک مسئله ایجاد، یک مسئله که مدعا اینه که دلیل نیاوردیم، مدعا اینه که از وحی این استفاده میشه که حالا باید ببینیم چجوریه. حرف دیگر اینه که خیر، یک حقیقت در عالم هست و آن حقیقت وجود، حقیقت هستی، و این حقیقت است که به اشکال مختلف در آید و تطورات گوناگون دارد، تشعنات گوناگون دارد، با تعبیرهای مختلف جلوه های مختلف داره، ظهورات مختلف داره، اما یک چیزه، یک حقیقت در عالم تحقق بیش نیست و اون یک حقیقت است که متطور است به اطوار مختلفه، متشعن است به شؤون مختلفه و متظاهر است به ظهورات گوناگون. یک چیز است و تفاوتش. وقت مثال زده میشه، مثالش گفته میشه مثل موج و دریا. دریا موج پیدا میکنه، شکن شکن در ارتباط با آب دریا به وجود میاد، امواج دریا، امواج مختلف برای دریا به وجود میاد. دریا و امواج دریا، دریا و امواج دریا در حقیقت یک چیزه، همون دریاست. این دریاست به شکل شکنی در میاد، موجی در میاد، امواجی در میاد. لذا به یک تعبیر گفته میشه دریاست بخشی، امواج است بخشی، و گاهی گفته میشه دریا موج است، موج دریاست، گاهی گفته میشه موج دریا نیست،
دریا موج نیست، با تعبیرها و لحاظها و اعتبارات مختلفی، ولا یک حقیقت بیشتر نیست و اون حقیقت حقیقتی است که متطور می شود، متعین می شود به تعینات و تطورات مختلف. اینم یک نظر. نظر سوم این که یک حقیقت است ولی این یک حقیقت مراتب مختلف داره، درجات مختلف داره، متکثر است از حیث درجه. در نظر دومی که گفتم اصلا درجاتی در کار نیست، یک چیز است و تطورات خودش. این نظر نه، یک چیز است ولی دارای درجات مختلف است که گفته میشه وجود تشکیکی است. یک حقیقت است و در اون حقیقت تشکیک است، که این نظر اول مرحوم آخوند ملا صدر است و در اسفار مطرح میکنن، ولی کم به کم از این نظر عدول میکنن، میرسن به نظری که نظر دوم گفتم، اون نظر رو قبول میکنن. اون رو در موارد مختلف که در مسیر بعد صحبتش خواهد شد. پس سه تا مسئله شد در ارتباط با اینکه نسبت خدا و خلق چیست. سه مسئله شد: یک، نسبت خدا و خلق تباین است، کنهو تفریق بینه و بین خلقه، و نظر دومی که گفتیم این است که در حقیقت عینیت است، یک حقیقت است و تطورات خود او، و نظر سوم هم که گفتیم اینه که یک حقیقت است و مراتب تشکیکی داره. صرفا امروز من مدعا رو گفتم، دلیل هیچ کدوم نگفتم، مدعا رو گفتم. یک عبارت در این بحث به عرضتون میرسه که معلوم بشه این نسبت هایی که دادیم درست است، تا بعد انشاءالله وارد این بحث بشیم. در ارتباط با وحی که وحی میگوید هیچی شبیه نداره، تباینه، یکیش همین عبارتی که همینجا خوندیم: الاقرار به انه لا اله غیره ولا شبیه له ولا نظیر له. هیچ شبیهی نداره، نظیری نداره، اطلاق داره، یعنی هیچ نوع شرکتی، هیچ نوع اشتراکی، هیچ نوع شباهتی، هیچ نوع سنخیتی در کار نیست. تا اونجا که حتی در اطلاق شیئون هم در احادیث هست، به عنوان مدعا دارم میگم، گفته میشه شیئون، سریع گفته میشه لاکن اشیا، شیئون به خلاف الاشیا، شیئون لیس کمثله شیء، که همینجا در تتمه حدیث آمده و انه لیس کمثله شیء. اون وقت در این مورد روایات فراوان آمده، روایاتی که آمده در همین به اصطلاح به عنوان اصل نسبت دارم میگم، استدلالی در کار نیست. الان مدعایی که میگیم از وحی استفاده میشه اینه. در این عیون و اخبار رضا در حدیث 28 صفحه 120 اونجا قال الرجل فانه لا شیء اذا لم یدرک بهاست من الحواس. زندیقی در حدیث داره که آمد خدمت حضرت رضا علیه السلام، مسائل صحبت شد، حضرت مطالب فرمودن، اون وقت این شخص از حضرت این سوال کرد، گفت بنابر این که شما گفتین این خدا و این ذات مقدسی که معتقد بهش هستید این دیده نمیشه، شنیده نمیشه، محسوس نمیشه، پس نیست بگید. پس بگید نیست وقتی محسوس نمیشه، چون هرچی محسوس باشه نیست. فَإِنَّهُ لَا شَيْءَ اِذَا لَمْ يُدْرَكْ بِحَاسَّةٍ مِنَ الْحَوَاسِ. وقتی حس نمیشه بس نیست، نقل میشه بعدش شیرین بشنوید، یا آقای یه ماه رمضونی بحث میکردن در صفات سلبی خدا. خدا جسم نیست، خدا دیده نمیشه، خدا شنیده نمیشه، خدا چشیده نمیشه، خدا بویده نمیشه، خدا محسوس نمیشه، صفات سلبی. یک ماه رمضون صفات سلبی. یک کسی هم خیلی مستمع جدی و پابرجایی بود میامد، این جناب گوینده میگفته اگر کسی نبود تو این جلسه الا این جناب که مرتب آمده و گوش داده ما را کفایت میکنه. این شب آخر که جلسه تموم شده بود گفته بود آقا شما همش گفتید نیست جسم، نیست صورت، نیست دیده نمیشه، شنیده نمیشه، و یه دفعه بگه نیست دیگه، بگه نیست. حالا این جناب هم از حرفای حضرت بگه که آقا بگه نیست دیگه. فَإِنَّ اُول لَا شَيْءَ اِذَا لَمْ يُدْرَكْ بَهَا سَتَ مِنَ الْحَوَاسِ. حضرت فرمودن اتفاقا چون تو حس نمی کنی میگی نیست، ما چون حس نمی کنیم میگیم فوق حس است، فوق آن است که حس بشه. فقال ابوالحسن علیه السلام، تو استدلال نیست اما دارم مدعا رو میگم، مدعایی که از احادیث استفاده میشه اینه، ویلک لما عجزت حواسک عن ادراکه انکرت ربوبیته و نحن اذا عجزت حواسنا عن ادراکه ایقنا انه ربنا و انه شیء بخلاف الاشیاء. پس چی شد؟ دارم اینو میگم که در احادیث اینه که خداوند متعال شیء است، حتی شیء هم که گفته میشه صریح گفته میشه شیء اون به خلاف الاشیاء، یعنی هیچ شباهتی در کار نیست. این حدیث 28 بود که اول یادداشت کردم، بعد دیدم احادیث زیاده. حدیث یکم صفحه 105 عن یاسر الخادم، اینو مالا خونده باشم. قال سمعت، بله، ابوالحسن علیه السلام علی ابن مسرد علیه السلام یقول من شبه الله تعالی به خلقه فهو مشرک. به خلقه مطلق دیگه، ما سوای خدا خلق خداست، فهو مشرک. باز حدیث 4 صفحه 107 از همین کتاب عیون اخبار رضا، اینجا هم باز حدیث از حضرت رضا تا پیغمبر اکرم، پیغمبر اکرم میفرماید که خداوند فرموده است ما عرفنی من شبهنی به خلقی. این هم حدیث به اصطلاح 4. حدیث 5 در همین کتاب شریف عیون اخبار رضا در همین صفحه که خوندم، و انی بری اون یا الهی من الذين بالتشبيه طلبوك ليس كمثلك شيء. بعد هم داره فتعالیت اما به المشبهون نعتوک. در همین عیون اخبار رضا حدیث 9 صفحه 109 و ليس كمثله شيء. در همین کتاب شریف حدیث 10 صفحه 109 تعالی اما یقول المشرکون والمشبهون علوا کبیرا، به طور کلی نفی تشبیه اطلاق داره، هیچ نوع تشبیهی در کار نیست. در همین کتاب شریف حدیث 15 صفحه 111 مباین لما لجمیع ما احدث فصفات، ذات مقدس مباین است، بینونت دارد. باز در حدیث دیگه داره، نه بینونت مکانی، یعنی ما اینجا هستیم خدا اون طرفه، ما اینجا هستیم خدا با ما فاصله داره، نه بینونت مکانی، بینونت وصفی، بینونت حقیقی، یعنی در توصیف ذات مقدس حضرت غیر از بقیه وجود داره. مباین لجمیع معاهدت و استفاد. و باز در همین حدیثی که خوندم ولا کل اشیا فتقع علیه صفات، به مانند اشیا نیست تا صفات اشیا بر او اطلاق بشه. و حدیث 23 فقط آدرس رو خودتون مراجعه کنین چون زیاد این حدیث، صفحه 117 و همچنین حدیث 28 صفحه 12. این حدیث بخونم که قلوب الله اول خوندم، این مناسبت داره. حدیث 30 صفحه 122، قال سألت الرضا علیه السلام عن التوحید فقال من قرأ قل هو الله احد و آمن به فقد عرف التوحید، قلت کیف یقرأ، قال کما یقرأ الناس. بعد آخر فرمودن کذلک الله ربی سه مرتبه. و اون وقت یه حدیث دیگه هم بخونم، حدیثی که فراوانه، من اینجا تا حدود بله 15-16 تا حدیث فکر کنم یادداشت کردم. یک جمله که آخر جملاتون میشه اینه که در باز همین کتاب شریف هست، حدیث 51 صفحه 130، خلق الخلق حجابا بینه و بینهم و مباینته ایاهم و مفارقته انیتهم، تا اینکه میفرماید و کنه تفریق بینه و بین خلقه. باز در حدیث دیگری که هست صفحه 137، فکل ما فی الخلق لا یوجد فی خالقه، هر چه در خلق هست در خالق نیست، یعنی هیچ نوع شباهتی در کار نیست. فکل ما فی الخلق لا یوجد فی خالقه. و به نتیجه از این احادیث و هر چه بیشتر مراجعه کنید به خوبی استفاده می شود که مدعایی که در وحی هست بینونت هست، که برد کردیم که باید برسیم به اینا، این به عنوان بیان مدعاست. و اما مدعایی که در فلسفه و عرفان هست، یک عبارت کوتاه از محمد درهمن براتون بکنم کفایت میکنه که این مطلب رو به خوبی در این قسمت بیان کردن که فلسفه چی میگوید، عرفان چی میگوید. همینی که گفتم صفحه 156 کتاب محمد همم در شرح فصوص الحکم، وحدت وجود از نظر عارف به حکیم، وحدت وجودی که حکمای قائلین به اثارت وجود مشکک صاحب مراتب میگویند غیر از وحدت وجودی است که عرفای شامخین میگویند، اگرچه هر دو فریق وجود را حقیقت واحده میدانند، وجود را حقیقت واحد میدانند، ولی عرفا حقیقت واحده شخصیه میدانند که اختلاف در ظهورات اوست که از آن تعبیر به مراتب میکنند، نه در حقیقت اصل وجود که مراتب این حقیقت واحده به اعتبار شدت و ضعف اون مختلف باشد، مثل دریا و موج که گفتم. و مثال دیگه که میزنن مثل موم میگن، موم را به شکل مختلف در میاد، به شکل شیر، به شکل انسان، به شکل درخت. اینجا یک جا میگم شیره، یا من درخته، میگم انسانه، ولی همه میدونن جز موم چیزی نیست، یک حقیقت است که به شکلهای مختلف داره میاد، که در حقیقت از تشکیک بله که مراتب این حقیقت واحده به اعتبار شدت و ضعف مختلف باشد، این تشکیکی است، نه این مثال موم که گفتم. مثال موم مال وحدت اطلاقی است که از آن تعبیر تشکیک مشکک می شود. مثلا کسراتی که ملحوظ می شوند به مبنای عرفان جز لحاظات و اعتبارات چیز دیگری نیست، همان یک وجود حقیقت واحده شخصیه را به ظهورات عدیده می نگریم و روی جهاتی که همان لحاظات و اعتبارات است بر آنها اسما نهادیم و کمال و توحید الاخلاص له و کمال الاخلاص له اون نفل و صفات اند، چون از جنبش دریا امواج گوناگون پدید آمده ما نامهای فراوان بر آنها نهادیم، با اینکه جز شکن آب چیز دیگری نیست و از آن شکن این تعین ها پیش آمد، کل یومن هم میشن و هیچ موجی با موج دیگر در حقیقت واحده شخصی آب بودن تفاوت ندارد و ما به لحاظ به اعتبارات اسماء مختلف بر اونها نهادیم، مشو احبل مسما جز یکی نیست، اگرچه ما بسی اسماء نهادیم. این در عرفان اینجوریست، اما در نزد حکیم قائل به اصالت وجود زو مراتب مشکک، هر مرتبه وجودی از مرتبه دیگر به شدت و ضعف و کمال و نقص و نقص تفاوت دارد. پس اینم دو تا مبنای دیگه که گفتم در این عبارت خیلی واضح بیان شده. در عرفان یک حقیقت است و تطورات او، ولی در حکمت متعالی معلوم آقل منصر را ابتدا اینه که یک حقیقت است و درجات او، درجات متکثره او، ولی در نهایت ایشان میگه خدا ما را به اصطلاح هدایت کرد و رسیدیم به این که نه، همون یک حقیقت است و تطورات خود این حقیقت. پس این سه تا مدعا بود که آن سه تا این مدعا رو به عرضتون رسوندم تا یک یک رو انشاءالله بحث تفصیلیش رو انجام بدیم. اللهم صل علی محمد.